بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان مفترات اول اکل و شرب را ذکر کردن و چند جهت در مسئله مبتل و مفتر بودن اکل و شرب مطرح بود. یکی این که حتما باید اکل و شرب از راه دهن باشد، یا اگر از راه بینی و مانند اون بود باز هم مضر است. این فرق را صاحب عروه بعدها ذکر میکنند که میفرمان فرقی نیست که اکل و شرب از راه دهن باشد یا از راه بینی. این ظاهرا هم حرف بعضی از بزرگانی که معاصر اونها بودن و میگفتن اگر چیزی را انسان از راه بینی استنشاق بکند و آب را فرو ببرد ضرر ندارد. مرحوم سید رضوان الله این رو بعدن مطرح میکنن که اگر کسی آبی را از راه بینی وارد حلق بکند و از اونجا فرو ببرد، این هم شرب صادق است و مبتل. بنابراین اکل و شرب خواه از راه دهن باشد خواه از راه بینی و مانند آن که یک شیء وارد حلق بشود و از راه حلق وارد جوف بشود، اکل و شرب صادق است و مبتل. جهت دوم این بود که اون مأکول و مشروب خواه معتاد باشد خواه غیر معتاد مبتل صوم است، زیرا اون چه که مفطر است اکل و شرب است، مأکول و مشروب خصوصیتی ندارد. اگر معتاد بود نظیر نان و آب مفطر است، و اگر معتاد نبود نظیر خاک یا عصاره بعضی از گناهان گیاهان که خوراکی نیست، اینم مبتل است. در این جهت مرحوم علامه رضوان الله در تذکره از حسن ابن صالح ابن حی نقل می کند که ایشون می فرماید چیزی که مأکول و مشروب نیست، معتاد الاکل و شرب نیست، مفطر نیست. و همچین از ابو طلحه انصاری نقل میکند که در حال روزه از تگرگ استفاده میکرد، یشرب البرد، تگرگ را میخورد، میگفت که این که نه طعام است و نه شراب. خب این که این دو بزرگوار گفتن چون معتاد الاکل و شرب نیستن مفطر نیستن، حرف اینها که خب فی نفس حجت نیست و قبل از اینها اتفاق بود، بعد از اینها اتفاق هست. عده گفتن به این که اگر کسی چیز غیر معتاد الاکل و شرب را بخورد یا بنوشد روزی او باطل است، قضا دارد ولی کفاره ندارد. ولی معروف این است که اگر کسی عمدن چیزی را که معتاد الاکل و شرب نیست مثل خاک را بخورد، هم قضا دارد هم کفاره. دلیل کسانی که میگفتن اکل و شرب مفطر نیست بلکه طعام و شراب مفطر است، یعنی چیزی که معتاد الاکل است و معتاد و شرب مفطر است نه اکل و نه شرب، چند چیز است. یکی این که ادله بعضی از اونها عنوان اکل را معیار قرار دادن، نظیر خود قرآن کریم که کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. این اکل و شرب منصرف است به چیزی که معتاد الاکل و شرب است. از این اکل و شربی که در قرآن و بعضی از روایات هست استفاده میکنن که اون چیزی که معتاد الاکل و شرب است منصرف است به خصوصی اون، پس اطلاق ندارد. روایات هم بعضی از اونها که صحیح هست مفطر را اکل و شرب قرار ندادن، طعام و شراب قرار دادن، گفتن طعام و شراب مفطر است نه اکل و شرب. پس اگر چیزی معتاد الاکل نبود یا معتاد الشرب نبود، اون نه شراب صادق است مثل آب و نه طعام صادق است مثل نان. این دو دلیل یا دو بیان. سومی که در نصوص اجتهال که آیا صائم میتواند سرمه بکشد یا نه، وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنن، حضرت جواب میدن که اکتحال مانعی ندارد، برای اینکه لأن الکحل لیس بطعام. این تعلیل نشون میدهد که طعام مبتلا است نه اکل. نفرمود اکتحال که اکل نیست، فرمود کحل که طعام نیست. معلوم شد اونی که مفطر است طعام است. جهت چهارم یا وجه چهارم، نصوصی است که درباره مگسی است که در حال روزه به حلق صائم می رود. سوال میکنن کسی روزه دار بود، دهنش باز بود، مگسی رفت، آیا مگس روزه رو باطل می کند یا نه؟ البته فرو رفت. اونجا می فرماید نه، برای اینکه طعام نیست. این چهار وجه. و اگر نوبت به شک رسید به دلیل فقهی، استصحاب صحت حاکم است. یعنی این شخص قبل از اینکه این خاک را بخورد یا عصاره فرونگیاه را که آشامیدنی نیست بنوشد، روزه او صحیح بود. الان که یک چیز غیر معتادی را خورد یا شیء غیر معتادی را نوشید، نمیدانیم روزه او باطل است یا نه، استصحاب صحت میکنیم. پس به اون دلیل های اجتهادی و به این دلیل فقهایی و اصل، روزه او صحیح. بله؟ بله دیگر، منتها حرام است، میخورن دیگر. خب این وجوه پنجگانه. اما اون چه که معروف بین اصحاب است این است که اون چه که مبتلا است مطلق اکل و شرب است. اون معکول و مشروب خواه معتاد باشند خواه غیر معتاد دخیل نیست. استدلال اونا این است که اکل مطلق است و به هیچ وجه منصرف به معتاد نیست. اگر موضوع حکمی متوجه اکل شد، هرچه که اکل بر او صادق است اون حکم را داراست. و شما نمی توانید بگویید اطلاق اکل بر غیر معتاد با مجاز قرینه میخواهد به مجاز است به مانندون. برای اینکه مرتب میگوین اکل تین حرام است، اکل تراب حرام است، مگر تربت حسینی حرام است. خب یه تعبیر رایجی است دیگر. یا میگوین این بچه بیماریش این است که خاک میخورد. خب اطلاق خوردن بر فرو بردن خاک یه اطلاق رایجی است. کودکان خاک خار، کودکان اینا در همه جا مطرح است و مستعمل است، نه غلط است نه مجاز. وقتی اکل و شرب اطلاق دارد، دلیل بر انصراف نیست. صرف غلبه وجودم که مایه انصراف و ظهور نخواهد بود. بس این وجه اول. اما روایاتی که تمسک کردید، باید اون روایت رو از نزدیک بررسی کنیم، ببینیم به این که اون روایت ناظر به این است که طعام و شراب مفطرند و اکل و شرب مفطر نیست، روایت در صدد بیان این جهت است، یا روایت مطلب دیگری رو بیان میکنند و ناظر به این جهت نیست اصلا. روایتی که در باب طعام و شراب وارد است، همون باب اول از ابواب ما یمسک عنه الصائم است. روایات این باب دو طایف است. بعضی ها طعام و شراب را معیار قرار دادن، بعضی ها اکل و شرب را، مثل خود ظاهر قرآن. روایت اول که صحیح است، هم مرحوم کلی نقل کرد، هم مرحوم صدوق نقل کرد، خب مرحوم شیخ هم نقل کرد، این است که محمد ابن مسلم میگوید سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا یزر صائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء. یعنی اگر روزدار از این سه چیز بپرهیزد، به روزه او ضرری نمی رساند. یعنی ما ادای این سه چیز مفطر نیستن. در بعضی از تعبیرات چهار چیز است، در این روایت سه چیز. اگر اکل و شرب را یکی بدانیم میشود سه چیز، و اگر هر کدام را جداگانه بدانیم میشود چهار چیز. پس اگر در بعضی از تعبیرات آمده است که ازش طرب اربع خصال، با این منافاتی ندارد، همین روایه های مضمون است. لا یزر صائم ما صنع ازش طرب ثلاث خصال، الطعام و شراب این دوتا را یک حساب کردن، و نساء دومی و الارتماس فی الماء سوم. تقریب استدلال به این صحیحه آن است که اون چه که طبق این صحیحه مفتر است طعام و شراب است، نه اکل و شرب. و طعام بر تراب و طین صادق نیست، شراب بر عصاره بعضی از گیاهان که خوراکی نیستن صادق نیستن، شراب بر آب صادق است و مانند آن. روایت دوم این باب این است که ابی بصیر میگوید که امام صادق سلام الله علیه فرمود الصیام من الطعام و شراب، روزه امساک از طعام و شراب است، نفرمود روزه امساک از اکل و شرب است. روزه که امساک است، امساک از طعام و شراب است، نه از اکل و شرب. البته امور دیگری رو هم این روایت در بر دارد که اونها به فضائل روزه برمیگردد. ول انسانو ینبغی له ان یحفظ لسانه من اللغو و الباطل فی رمضان و غیر رمضان. معلوم است که حکم اخلاقی است، برای اینکه غیر رمضان رو هم دارد. سومی اون است که مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه در رساله محکم و متشابه نقلن عن تفسیر نعمانی به اسناده الاتی عن علی علیه السلام قال و اما حدود الصوم فاربعه اولها اجتناب الاکل و شرب و ثانی اجتناب النکاح و ثالث اجتناب القی متعمدن و رابع اجتناب الاغتماس فرما بمانند. خب پس روایات دو طایفه شد، بعضی طعام و شراب را مبتل دانستن، بعضی اکل و شرب را، چه این که ظاهر قرآن هم اکل و شرب است. اون روایت هایی که طعام و شراب را معیار قرار دادن و صحیحن و معتبر، اینا در صدد بیان اینن که اگر از این امور اجتناب شد، اجتناب از ما سوای اینها لازم نیست. اما در صدد بیان این جهت نیستن که طعام مفتر است یا اکل، شراب مفتر است یا شرب. روایت در صدد این جهت نیست، روایت در صدد این جهت است که از این امور باید پرهیز بشود، ما ادای این امور ضرر ندارد. البته بعضی از امور است نظیر کذب، مانند آن کذب بر خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مفتر است، اونها با نص خاص اطلاق این حس را تقیید میکنند. ظاهر این صحیحان است که ما ادای این چهار چیز مبتر روزه نیست، این مطلق است. اونگاه غی، تعمد غی، کذب عمدی بر خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانند آن که با ادله دیگر ثابت می شود، اون ادله اطلاق این حصر را تقیید می کند. روایت در صدد بیان این است که چی مفتر است و چی مفتر نیست. فرمود اینها هستند، ما ادای اینها اب ندارد، اما اینها خصوص عنوان طعام و شراب مطرح است یا نه اکل و شرب مطرح است، روایت در صدد این جهت که نیست. چون در صدد این جهت نیست، نمیتواند اطلاق آیه را که فرمود کلوا و اشربوا حتی یتبینه ایرو تقیید کند که اکل شیء معتاد مفتر است، شرب شیء معتاد و شرب مفتر است. خود این روایت اون قدرت را ندارد تا اینکه بتواند جلوی اطلاق آیه را بگیرد. روایت دارد طعام و شراب مفطر است، درسته. اگر دلیل دیگری بیاید بگوید که هرچی که عقل صادق شد، هرچی که بر او شرب صادق شد، مفطر و مفطر روزه است، اینکه ضرری ندارد. نه خود میگیم اکل و شرب دیگه، اونجا میگیم، اونجا میگیم هر چی که اکل است، خود اکل مطلقه دیگه، معکول هر چی میخواد باشد، شرب مطلق است، مشروب هر چی میخواد باشد، اکل و شرب مفطر صوم است. حالا معکول میخواد معتاد باشد یا غیر معتاد؟ اونجا حذف متعلق یدل علی العموم، اصلا متعلق ذکر نکرد، نفرمود چی را بخورید و چی را نخورید، فرمود نخورید و نیاشامید. اکل و شرب را در حال روزه معنی کرده است و حذف متعلق هم یدل علی العموم. خب بنابراین این وجهی که اینا استفاده کردن به وسیله این روایات، این ناتمام است. اونا که میگوین نظیر ابو حسن ابن صالح ابن تهی یا ابو طلحه انصاری، اونا هم حد اکثر حرفشون همین است که آیه منصرف است به معتاد، ولی اشاره شد به اینکه وجهی برای انصراف نیست. کلو وشرب و عقل هر چه ما صدق علیه العقل، این که کلو وشرب و معکول و مشروب رو که ذکر نگرد تا انسان بگوید معکول یعنی ما یعتاد و اکلو، مشروب یعنی ما یعتاد و شربو، اون حسب المتعلق یدل علی العموم. این که عنوان عقل و شرب نهی شده است، اگر معکول و مشروب ذکر می شد ممکن بود کسی بگوید معکول یعنی ما یعتاد الاکل، مشروب یعنی ما یعتاد الشربو. چون اون متعلق ذکر نشد و حذف متعلقم یدل علی العموم، پس راهی برای دعوای انصراف نیست. اون چی که ذکر شده از اکل است و شرب. اگر معکول ذکر می شد، مثلا می گفتن طعام یا شراب، اون وقت انسان میتوانست بگوید این عنوان ملکه است. طعام یعنی چیزی که عادت بر خوردن اوست، شراب یعنی چیزی که عادت بر نوشیدن اوست، مثل آب یا آب میوه. اون که نه، از جهت روزه ندارد، خاک خوردن حرام است، در شب و روز فرق، از اون جهت که خاک خوردنش حرام است، حرام است. میخواد بگه از جهت روزه اب نداره. حالا اگه کسی شب خاک خورد، خب خورد، از جهت روزه ضرر نداره. اکل و شرب جوازش محدود است تا طلوع فجر، تبین خیط ابیض من خیط الاسود. حالا از جهت روزه این روایت آیه است، از این جهت است که اکل و شرب برای شما جایز است تا اول صبح. حالا اون معکول حلال است یا حرام از جهت روزه شب جایز است، چون شب روزه نیستید. اما خود اون شیء فی نفسه جایز العقل است یا جایز العقل نیست. مانند حالا این مال غصبی رو که نمیشه به اطلاق اکل و مشربو خورد، که مال غصبی رو شب بخوره روزه باطل نیست، روز بخوره روزه باطل است، چون عقل صادقه. حالا اون معکول چه آیه میخواد بفرماید به این که شب عقل جایز است، شرب جایز است، این عقل شرب جایز است تا تلیه فجر. چرازه؟ بله، حالا اون وجه چهارم است که الان بعد از اکتحال ذکر میکنیم به خواست خدا. خب پس این دو وجهی که از وجوه پنجگانهی که قائلین به جواز استفاده کردن، اینو ناتمام است. اما وجه سوم اینها روایات باب اکتحال بود. روایات باب اکتحال این است که سوال کردن آیا صائم میتواند سرمه بکشد یا نه؟ فرمودن بله میتواند سرمه بکشد، برای اینکه طعام نیست، اکتحال که طعام نیست. این تعبیر نشون میدهد که اون چه که محور بحث است طعام بودن است. روایت اول باب 25 از ابواب ما یمسک عنه صائم این است که محمد ابن مسلم مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن صلیب الفراء عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی صائم یک تهل سوال میکند آیا روزدار میتواند سرم بکشد؟ قال لا بس لیسه به طعام ولا شراب. چون اکتحال نه طعام است و نه شراب لذا جایز است. خب اگر حضرت فرموده بود لا بس به این فقط جواز اکتحال و سرم کشیدن در حال روز استفاده میشد، اما تعلیل ذکر کرد فرمود چون طعام و شراب نیست ضرر ندارد. معلوم میشد اونی که ضرر دارد طعام و شراب است نه اکل و شرب. حضرت نفهمون لیسه به اکل ولا شرب، بلکه فهمون لیسه به طعام ولا شراب. روایات باب اکتحال چند تاست، بعضی جواز است بعضی منع است، که اون شاهد جمع هم تو همین روایات هست و لذا اون جواز رهن بر من رهن بر کراهت کردن، که فعلا بحثی در اکتحال نیست، این جزء مکروهات روز است، ولی از این جهت بهش استدلال کردن. سه طایفه روایات در همین باب 25 است که بخواست خود در خصوص بحث اکتحال مطرح میشود. خب طایفه دلالت میکند بر جواز، طایفه بر من، طایفه هم شاید شاهد جمع باشد. از این جهت اون طایفه که ناهی است و مانع حل میشود بر کراهت. جواب این وجه سوم آن است که میخواد بفرماید به این که اکتحال راه عادی متعارف برای عقل نیست، عنوان عقل برای صادق نیست. نه منظور آن است که چون طعام و شراب نیست عیب ندارد. چرا؟ برای اینکه حالا اگر کسی یک مقدار شیء خوراکی را به سر چشم کشید باید بگن باطل است، در حالی که احدی فتوا بطلان نداد. معلوم شود که حضرت میخواد بفرماد این که خوردن نیست، نه این که اون کهر خوراکی نیست. حالا اگر شما یه مقدار آب قطر مفلوط ممزوج کردید، آب که خوراکیه دیگه، نوشیدنی است دیگه. اگر در سرمه کشیدن در اون ماده که به چشم میکشن یه مقدار آب ممزوج کردن، یه قطر آب، خب این که مشروب است، پس باید این اکتحال مبتل باشد. معلوم می شود که حضرت در مقام بیان این است که این که خوردن و آشامیدن نیست، نه این که خوراکی نیست، که حالا اگر یه مقدار یه قطره آب در اون سرمه ممزوج کردن روزه بشه باطل، یا اگر شیء خوراکی را به چشم کشیدن به روزه بشه باطل. بسیار خوب. نه، اگر تعلیل طعام باشد، چون عقل که عقل نشده، اگر تعلیل همون طعام باشد، باید اگر مقداری مطعوم را در این کهل ممزوج کردن یا مخلوط کردن یا شیء خوراکی را به چشم کشیدن باید روزه باطل باشد. اینه که احدی فتوا نمیداد برای که عقل نیست. طعام هست دیگه، آب که طعام، شرابی که نه، اون شرب است. نه خب نه، این الهال این طعام است دیگه، این آب غذا نان طعام است، این آب هم شراب. شرب نیست، نه شراب نیست، اکل نیست، نه طعام نیست. وجه چهارم همان است که در باب مگس به مانند اون آمده است که آیا اینا اگر وارد حلق بشوند باطل میکنن یا باطل نمیکنن. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال شده است که کسی در حال روزه مگسی وارد حلقش شده است، عیب دارد یا نه؟ روایت دو از باب 39 از ابواب ما یمسک عنه صائم، باب 39 روایت دوم، مرحوم کلینی رضوان الله علیه ان هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام، که این خیلی سندش روشن نیست، ان آبائه علیه السلام نقل کرد ان علی علیه السلام سئل ان ذبابه یدخل حلق الصائم قال لیس علیه قضا لانه لیس بطعام. اونها میگفتن بین که اگر حضرت فرمود بود لیس علیه بأس خب محضوری نداشت، ولی چون استدلال میکند بین که چون طعام نیست روزه صحیح هست، معلوم شود که اون چه که مبتل روزه است طعام است، عنوان طعام داخل است و این چون مگس خوراکی نیست از این جهت مبتل نیست. جوابش این است که حالا اگر چون چه یک چیزی خوراکی باشد و وارد حلق بشود بازم مبتل نیست، این همان قضیه است. این که گفت مگسی یدخل و حلق صائم یعنی به طور غیر اختیاری پرکشیده رفته تو حلقش و از اونجا فرو رفته. حالا اگر کسی صائمی دهنش باز بود، کسی به وسیله آب یا غیر آب در حلقش چیزی وارد کرده از اونجا فرو رفته، که روزه باطل نیست. این خوردن است نه خوردن. این که اکل قهری است یا شرب قهری است، شرب قهری یا اکل قهری که مبتل نیست. نه چون طعام نیست ضرر دارد، که حالا اگر طعام بود ضرر می داشت، اینطور نیست. این مگس این شخص دهنش باز بود، اون پر کشیده رفته تو، این اکل شرب نیست، اکل نیست، فعل اختیاری نیست. نه چون مگس طعام نیست، که حالا اگر فرض کنی یه تکه نان را کسی بیاندازد روزی آدم بشه باطل، این که نیست. که خود روایت احدی فتوا نمیداد که اگه قهرن کسی رو درش باز بود یه تکه نان پرت کردن تو رفت تو حلقش روزی بشه باطل، نه، میگه یدخل حلق الصائم فعل اختیاری نیست، اصابش عمل کردن. حضرت فرمود دیگر سائل سوال کرد یعنی این اکل نیست، معلوم میشود که اکل نیست. هم فرمود دیگر اکل فعل اختیاری است دیگر، این طعام نیست، این اکل نیست. اینکه فرمود لانه لیس به طعام یعنی اکل نیست، نه اون چون مطعوم نیست. تحلیلش همین است. وقتی علت را با معلول کنار هم ذکر میکنید به یک دیگر ظهور میده. سوال کردن روزداری مگس رفت تو حلقش، فهمون این روزه ضرر ندارد به اینکه خوراکی نیست، یعنی اینکه خوردن نیست. دلیل اینکه اگر کسی دهنش باز بود دیگری یا شخصی یا عامل دیگری بالاخره یه قطره آب یا یه تکه نانی پرت کرد در حلقش به فرو رفت، خب اینم روزه باطل نیست با اینکه اون مطعوم است و مشروع. سرش آن است که این اکل نیست، نه اینکه فرو رفت طعام نیست. خب اگه یه تکه نان رو پرت کنن تو حلق صائم و فرو برود که مبتل نیست، نه برای اینکه اون طعام نیست، بلکه این اکل نیست، چون نخورد چیز رو که طعام نه، اکل بله، اکل اختیار دیگه. و از طرفی هم و بله اون اگر هم نه در حقیقت اکل اختیار نشد، لذا میگن سهوان خورد، میگن سهوان خورد، منتها حکم نداره در روزه. نه لازمی که عقل صادق نیست. نه عقل دو طرف است، یه وقت از انسان عقل فعل اختیاری است، یه وقت است که فراموش میکنه روزه دارد، یه وقت است نه. خوردن غیر از خوردن است، یه چیزی تو حلق آدم فرو بره که عقل نیست. اگر در حال روزه کسی رو تهدید بکنن که اگر روزه رو افطار نکردی فرون ضرر به شما میرسد، این مجبور میشه از روزه افطار میکند، این روزه رو باطل کرده است، قضا دارد و کفاره ندارد. اما اگه دهن کسی رو باز بکنن یه لیوان آب در دهنش بریزن، این روزه که باطل نیست، این خوردن نخورد. نه نشانش اینه که اگر چون که این مورد تخلف پیدا کرد، اگر طعام بود منتها غیر اختیاری مبتل نیست، پس اون دخیل نیست.
چون نقض دارد معلوم می شود که این علت نیست. که حالا اگر کسی صائمی به طور غیر اختیار یه تک نان یا یه قطره آب وارد حلقه شد، این باید رودش باطل باشد. این نقض نشون می دهد که حکم دائر مدار اکل و شرب است، نه طعام و شراب. نه، در همین جا بالاخره، بله، برای اینکه و اگر چنون که به قرینه روایات دیگر که مقطوع است، یه امر مشکوکی را آدم شاهد قرار نمیده، یه چیزی که مسلم است فل فقه و الحدیث، این میتواند به عنوان قرینه شاهد لبی متصل باشد. یه وقت از یه امر مختلف فیهی است در گوشه روایتی میگن این در جای خودش باید بحث بشه، اما یه چیزی مسلم بود فل فقه و الحدیث که کار غیر اختیاری مبطل نیست. خب اگر چنون که این مگسی که فرو رفت این چون طعام نیست مبطل نیست، معنیش اینه اگر طعام بود مبطل بود، در حالی که شیء که به طور غیر اختیاری برود چه معتاد چه غیر معتاد روزه را باطل نمی کند، مسلم است فی الفقه و الحدیث. این یک قرینه لبی متصل است که به روایت ظهور می دهد. یه وقت است که یه امر مختلف فیه مشکوک فیه در جای دیگه است، انسان بخواهد او رو شاهد قرار بدهد، این میگن معلوم نیست، هر کلون علام رأیه. اما اگر یه چیزی مسلم بود فی الفقه و الحدیث، این منزله قرینه لبی متصل است که این روایت را همراهی میکند، نمیگذارد انسان غیر از این از او بفهمد. نه، خود حضرت فرمود لعنه لیسه به طعام، چون طعام نیست. خب حالا سوال میکنیم اگه طعام بود مبتل بود، در حالی که اگه طعام بود مبتل نبود، معلوم میشود که این که میفهمد لعنه لیسه به طعام یعنی لعنه لیسه به اکل، مثل همون باب اکتحال. وجه پنجم از وجوه پنجگان روز صاحب جواهر رضوان الله تنبه پیدا کرده، یه حرف لطیفی هم صاحب جواهر دارد، میفرماید به این که خب اگر اون چی که مفتر است معتاد باشد، نه اکل، نه عنوان اکل و نه عنوان شرب، بلکه معتاد الاکل و معتاد الشرب باشد، خب حالا اگر بعضی از چیزها در بعضی از شهرها خوراکی است بعضی از شهرها خوراکی نیست، باید اونجا مبتل باشد، اینجا در اون شهر مبتل باشد، در اینجا مبتل نباشد. مثل اینکه در بیع و شرا میگوین اگر چیزی در یه شهری وزن میشود یا در شهری کیل، خب هر جا به عادت خودش باید عمل بشود، وگرنه قرار خواهد بود و مانند اون. حالا اگر معیار معتاد الاکل و شرب بود، بعضی از شهرها، بعضی از کشورها، بعضی از مردم یه گیاهی را میخورن، بعضی گیاه نمیخورن، خب پس باید برای اونا مفطر روزه باشد، برای اونا مفطر روزه نباشد، که ضابطه ای ندارد. که بر تقدیر، اما اون وجه پنجم این است که شما بخواهید به استصحاب صحت تمسک بکنید، بگوید این شخص قبل از اینکه این شیء غیر خوراکی را یا غیر آشامیدنی را بخورد یا بیاشامد رودش صحیح بود، الان کماکان. این استصحاب که دلیل فقهی است با اطلاقات ادله لفظی مقطوع خواهد بود. بلکه بیان دیگر حساب جواری است که میفرماین اصلا کسی که در هنگام روز قصد کرده امساک کند از معتاد الاکل و امساک از غیر معتاد نکرده، اصلا روزه نیست. نظیر اون چی که ابو طلحه انصاری کرده که در روز زمستان اگه تگرگی میمد میخورد، اگه کسی قصد دارد که امساک کند از آب ولی از تگرگ امساک نکند، ایشون فهمید اصلا روزه نیستی. حقیقت صوم امساک از اکل و شرب است، نه امساک از معتاد الاکل یا معتاد الشرب. روی این وجوه این سخن ناتمام است. اما حالا گذشته از قضا کفارم دارد یا نه حرف دیگه است. پس حق همین است که اکل و شرب مفطر است، خواه اون معکول و مشروب معتاد باشه یا نه. مطلب فرع دیگری که مرحوم صاحب عروه در ذیل این مسئله مطرح کردن این است که اگر غذای در لای دندان مونده بود و شخص این غذای مونده لای دندان را که از لای دندان آمد به فضای دهن فرو ببرد مبتلا است. خب اینم حکمش با خودش است، روشن است، برای که فرق نمی کند غذا بلا فاصله و بلا واسطه مستقیما از خارج بیاید وارد حلق بشود یا مدتی تو دهن بماند. خب اگر غذایی مدتی تو دهن موند یا در لای دندان موند بعد فرو رفت، این هم طعام و شراب بر او صادق است اگر گرفتار طعام و شراب بودن، هم عنوان اکل و شرب بر او صادق است. بعضی خواستن این رو طبق نصوص خاصه حل کنن و این است که در بعضی از روایات آمده است که گاهی حالت تهوع یا مقدمات تهوع پدید می آید که مقدار غذا از شکم از جوف بیرون می آید در فضای حلق دوباره فرو می رود. چون غذا از درون به درون رفت مبتل نیست، پس غذاهای مونده لای دندانم چون از درون به درون می رود مبتل نیست. یه همچه توهم. اون روایت این است، روایت 9 باب 29 از ابواب ما یمسکو عنه صائم. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناد عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن عبدالله بن سلام که روایتش معتبر است، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل الصائم یقلسو فیخرجو منه الشیء من الطعام. قلس و قلسان این مادون قیه، قیه اگر چیزی حالتی به انسان دست داد که از جوف او غذای خورد آب یا غذای خورد بیرون بیاید یا مقداری از دهن را اشغال بکند یا همه دهن را، در این دو حال میگویند قلس و قلسان. یا بیش از فضای دهن است که ناچار است بیرون بریزد که میشود قی. خب سؤال میکند از وجود بارک امام صادق سلام علیه که یک شخص صائم یقلسو این حال بود است میدهد که غذایی از شکم او بالا میآید، حالا یا طعام یا شراب. فیخرج منه شیء من الطعام ایفتره ذلک، قال الله. خب این روشن است. قلت فنز درده بعد ان صار علی لسانه، اگر بالا آمد روی زبانش آمد، اگر فرو برد ازدراد کرد و فرو برد، باز مبتلا است یا نه؟ قال لا یفتره ذلک. این دلیل نشون میدهد به این که اگر چیزی از درون به درون برود مبتل نیست. لذا اگر غذای مونده لای دندان را کسی در حال روزه فرو ببرد مبتل نیست. این توهم اونها. جوابش این است که هم اکل و شرب بر این تمام صادق است و همین که اگر یه مدتی این غذا در دهن بماند یا لای دندان بماند مزاحم و منافی صدق اکل و شرب نیست، هم فیز نفسه این اکل و شرب است هم مانعی ندارد. پس اطلاقات ادله اکل و شرب که میگوید مفطر است این رو شامل میشود. و اما درباره خصوص این روایت، اگر این روایت در مورد خودش عمل بشود و علمش به علش بر نگردد، معناش این است که این چی رسیده به تلیعه لسان نه روی زبان، چون این لسان از یک سمت به این لب وصل است که این اول لسان، از یک سمت به اون حلق وصل است که اون تلیعه لسان است از طرف پا درون. این که سوال کرد اگر به زبان برسد و فرو برد، یعنی همون تلیعه لسان که در حلقه است، نه بیاید در فضای کام و دهن. اگر فضای کام و دهن بیاید کسی به این روایت عمل نکرد. لسان اون همه لسان یه امر ممتدیه دیگر. این لسان در هنگام ادای مخارج همه حرفا این زبان دارد دیگر. ادای حرف حلق هم مال همین زبان است، ادای حروف شفوی هم مال زبان است. این نوک زبان هم زبان است، وسط زبان هم زبان است، اون آخر زبان که به حلق وصل است اون هم زبان است. این حمل می شود بر اون آخر زبان که حلق متصل به حلقه است، وگرنه در مورد خودش احدی بو فتوا نده عمل نکرده که غذایی در دهن باشد انسان فرو ببرد. خب این اکل است دیگه، محضوری ندارد که. پس برابر این غذای مونده در لای دندان، یه غذا برفرض هم در اونجا کسی تعبد بکند، میگه چون از درون آمده اب ندارد. اما این که غذای درونی نیست، این غذای بیرونی، منتهی چند دقیقه تو لای دندان مونده، این که غذای داخلی نیست، این غذای خارجیه. این قیاس معل فارقی است. بر فرض به اون روایت در مورد خودش عمل بکنن، نمیشود تعدی کرد به این مورد محل بحث، بلکه محل بحث یک غذای خارجی است، هنوز به جوف نرسیده که در بین راه گیر کرده، یه مقدار لای دندان مونده. خب حالا از دندان از لای دندان بیرون آمد و در فضای دهن قرار گرفت، یه وقت است که قهرن فرو میرود که خب اون خارج از بحث است. ولی شخص عالماً آمدن غذای لای دندان که به فضای دهن رسیده است او رو فرو ببرد، این هم مشمول اطلاقات اکل و شرب است که مفطر است، و هم نمیشه از روایت این حدیث مسعده صدقه برفرض تمامیتش تعدی کرد به مقام. والحمدلله رب العالمین.